الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به نسبت بین دلیل استصحاب با دلیل قاعده فراغ یا تجاوز، حالا فراغ رو میگیم که راحت تر باشه، با قاعده فراغ که بعد از فراغ از عمله، عرض کردیم مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای ضیاء اول احتمال حکومت دادن، بعدم بحث موردیت مطرح کردن که ما عرض کردیم اوفق به قواعد این که طرح موردیت یعنی تخصیص، و همین اوفق به قواعد مرحوم آقای خویی تصریح کردن که چون در مورد اونه و خارج کرده پس این تخصیص، و حکومت رو آقای خویی قبول نفهم به یک مناسبت که همین جهت وارد اصلا این بحث کلمه تعارض اصول که این دوتا با هم تعارض میکنن چه حالی دارن به این مناسبت، و چون سابقا در اول بحث تقدم امارات بر اصول هم مطلبی گفته شد، برای اینکه مطلب سابق و لاحق و مطلب فعلی همه با هم جمع بشه، عرض میکنیم در این جور موارد که استصحاب از یک طرف هست و قاعده فراغ از یک طرف هست یا قاعده تجاوز، در این جور موارد به طور طبیعی احتمالاتی که داده شده به طور طبیعی دو تا بوده، یکی تعارض باشه، یعنی این دو دلیل با هم تعارض میکنن به این معنا که استصحاب میگه بگو بنا بگذار که رکوع انجام ندادی، قاعده تجاوز میگه انجام داد، پس این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. نتیجه تعارض اینه که چون هر دو دلیل معتبرن، هر دو حکم جعل شده، بنابراین باید به مرجحات مراجعه کرد، یکی رو بر دیگری ترجیح داد، یا با عمل مشهور یا با قرائن داخلی خارجی یکی رو بر دیگری کرد. این طبعا احتمال آقای خویی اینجا هم ذکر نکردم، سابق هم ذکر نکردم. پس احتمال اول تعارض، عرض کردم ظواهر بعضی عبارات شاد اهل سنت علامه و بالی سابق نه اصلا علمای اسلام حالا کار بسون نمیشه، شاید بیشتر این در میامد که حالت تعارض مطرح. وجه دومی که بیشتر در کلماتشون ذکر شده، نه در خصوص ما نه در مجموعه اینجور موارد، تخصیصه، یعنی که اصول عملی هست مرادم، که مثل آقای خویی اینجا قبول کردن و قاعده فراغ تجاوز رو با استصحاب تخصیص قائل شده، اما این شاید مشهور بین علمای اسلام باشه تقریبا. احتمال سوم حکومته، عرض کردیم این کلمه حکومت با این معنا از زمان شیخ در فرهنگ شیعی به این معنای خاص رائج شد، و در اینجا ظاهر عبارت مرحوم نائینی حکومت هم بعدم بلکه برگشته به مسئله موردی و کذالک آزیا سعی کردن با حکومت درستش کنن، تا احتمالات انشاءالله یادتون باشه، یکی تعارض، یکی تخصیص، یکی حکومت، چون حکومت فرقش با تخصیصه فرق خاص چیزه، یعنی تقریبا نتیجهشون به یک معنای شبیه یک دیگره. احتمال چهارم احتمال وروده، اینجا کسی نداد این احتمال رو، در تقدم امارات بر اصول صاحب کفایه احتمال داده، بحث وروده، عرض کردم در اینجا در مثل استصحاب و قاعده یک بنابراین اینکه امار نباشه، در مثل استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز احتمالش داده نشده. احتمال پنجم اون بود که به ذهن این حقیر آمد که روح وروده، خب طبیعتا یه احتمالیست که اصلا مطرح نشده، و اون احتمال خلاصش اینه که اصلا در خود مقام تشریع نه به مجرد اصلا تشریعش اینطوریه، دو تا تشریع هم دو تا تعبدن، لیکن نه به نحو تخصص روح تشریع، و نکته لفظی نیست، نکته تشریع و روح تشریع، ما اسمی نگوشیم روح به اصطلاح ورود. پس مجموعاً در ذهن مبارکتون باشه در این جور موارد مثل تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز، از که قاعده فراغ بحث اصولی نیست، لیکن به این مناسبت ما بحث دیگری هم مطرح کردیم، پنج احتمال داده میشه در مجموع کلمات، البته کلمات آیون که الان در اختیار ما هست، این علام معاصر ما، دو احتمال حکومت و تخصیص، لکن تعارض هم اجمالا گفته شده این سه تا. ورود رو البته در اینجا کسی نگفته، در چون یک جرفش اصوله در بحث امارات، و روح ورودم که اصلا متعرض نشدن. پس این مجموعاً پنج احتمال. اون نکته فنی تشخیص این موارده. به ذهن ما آمده که سر این اختلافی که آقایون تعبیر به تعارض کردن، به نظر ما میاد که این رو مثلا تعارض بین قاعده ید و قاعده استصحاب، به نظر ما این مطلب رو از اهل سنت گرفتن، چون اهل سنت در این مثلا 1200-300 سال موارد زیادی از موارد اصول رو نقل کردن. خوب دقت کنید موردش و محلش یکیه، لکن از زوایای مختلف دیدن اصول مختلف شده. و عرض کردیم این در فقه خیلی زیاده، در باب اجاره لو اختلاف الموجر و المستأجر، مثلا و یحتمل تقدیم قول ایشون لاصالت و یحتمل قول فلان. ببینید محل یکیه، دو تا اصل جاری کردن، دو زاویه اصل دیدن. به خاطر اینکه یعنی در فقه متعارف اسلامی رجوع به اصول بیشترین کار کردش تو باب قضا داشت. روشن شد؟ اینه، خوب دقت کنید. یعنی این فروع فقهی که در باب قضا مطرح شد، حالا چرا در باب قضا؟ چون عرض کردیم سابقا پیغمبر اکرم فرمود البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر و المدعا علی. این فارق بین مدعی و منکر برشو مشکل شد، خودشم یه بحثی. فرق بین مدعی و منکر چیه؟ مشهور این شد که منکر قولش موافق با اصله، درسته؟ لذا اصول رو مطرح کردن، سر به طرح اصول بیشتر سر این جهت بود. طبیعتا این اصولی که اینا مطرح کردن اصول در شبهات موضوعی است اصلا. بعدها یعنی قبلش هم در اصول در شبهات مثل براءت، مثل احتیاط، مثل فرض کن استصحاب، اینا هم چرا مطرح کردن؟ تا قیاس هم به نظرم جزء اصول محرزن. این مطالب در شبهات حکمی هم داشتن، اما این بحثی که بیشتر مطرح شد اصول در شبهات موضوعیه بود. سرش هم این بود و اختلافی که بین علمای اسلام پیدا شد در طول این تاریخ، مخصوصا بحث کردیم این سنخ از اصولی که در شبهات موضوعی است، این به اصطلاح ممیزه مذهب نیست، وجه مذهب نیست. ممکن بود دو تا قاضی شافعی که این اصل جاری کنی که اون اصل، این اینطور نیست که اگر مثلا کسی شافعی بود دائما اینطور نبود که این اصل جاری کنه، کسی حنفی بود یا کسی شیعه بود اون اصل جاری بکنه. نه، ممکن بود دارای مذهب واحد باشن اصول مختلف رو جاری کنه. این جریان اصول منجر به این شد که این اصول متعارضن، طبق این اصل اینه، طبق اون اصل اینه. و توضیح دادیم سرش هم این بود، چون مورد یکی بود، مثل همین ما نحنفی در سجده از شک در رکوع میکنه، موردش یکی دیگه شک در رکوع، استصحاب میگفت عدم رکوع، قاعده تجاوز میگفت رکوع. اینا خیال میکردن تعارض داره. چرا تعارض؟ چون اصول رو باش معامله اماره میکردن. طبیعتا تصادفا در همین ما نحنفی آقای خویی هم استصحاب رو اماره میدونه، هم قاعده تجاوز رو، هر دو رو اماره میدونه، در ما نحنفی هم میدونه. فقط اماره به این معنا اماره ای نیست که در جنبه حکایت باشه، در هر دو مثبتاتش رو حجت نمیدونه. میخونیم امروز عبارت ایشون رو، خب دقت کردن چی شد؟ وقتی اماره دونست یعنی واقع، وقتی واقع رسید دو تا واقع متعارض میشه. لذا اینا اصلا فرض این که در اینجا میگفتن استصحاب معارض با قاعده تجاوز، این نکتهش اول دقت بکنید، این نکتهش این بود که محل بحث یکی بود، در حال سجده شک کرده در رکوع. خوب تأمل کنید، میگه استصحاب میگه عدم رکوع، قاعده تجاوز میگه رکوع، هر دو هم که اماره هم نمیشه در واقع هم رکوع باشه هم لارو، این تعارضه. این تعارض از کتب اهل سنت متاسفانه چون زیاد رو این بحث کرده، این منتهی شد به شیعه. و متاسفانه مخصوصا عرض کردم اخباری ها یه کار بزرگی رو لااقل در شیعه انجام دادن بر اثر حمله شدیدی که به اصولی ها کردن. مثلا بودن براءت، چطور شما میگیم براءت جاری میکنیم با اینکه اون که جزء احکام الله واقعی باشه پیش امام زمان؟ خب چون اهل سنت قائل به امام زمان نبودن، احکام واقعی بیمن نبودن، اون از همون اهل صحابه مطلب رو روشن میدونستن، گفتن یا در قرآن هست قبله، اگه در قرآن نیست سوال میکردن. کسی از پیغمبر شنید بودن نتموم شدی، احتمال این که باشه و به ما نرسیده اصلا مطرح نبود. لذا بعد از اخباری ها اصولین ما بیشتر رو اصول عملیه رو آمدن از امارات جدا کردن. لذا در باب براءت نگفتن نفی حکم واقعا، گفتن نفی حکم ظاهرا. ولذا ما مفصل متعرض شدیم که ببینیم از ادله این عنوان نفی حکم ظاهرا، نفی حکم این خوب روش تحقیق خوب دقت بکنید، مثلا از حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون نفی حکم ظاهرا در میاد، ظاهرش این که واقعا نه چون نسیان و اینا که واقعی است و علای آیا در این در میاد نفی حکم ظاهرا؟ اینا رو ما توضیحاتش عرض کردیم. انصافا زمان مرحوم وحید بهبهانی تا شیخ و از شیخ هم به بعد انصافا یک تنقیح بحث‌های کلی که شیعه انجام داد در این جهت علمای ما انجام دادن واقعا خیلی ابداعات دارن، به این جمله در بحث اصول. لکن خب توجه نشد که این تعارض اصول مبنیست بر تفکر اهل سنت. اگر ما اصول رو جعل بدونیم و تابع لحاظ بدونیم، اگر لحاظ حالت سابقه کرد یک جعل میکنه، لحاظ یک حالت دیگه کرد جعل دیگه، این اصلا تعارض نیست که، کجاش تعارضه؟ لذا ما دیروز عرض کردیم اصل این بحث که تعارض اصول درست نیست. این تعارض اصول بر این ذهنیته که محل یکیه، در حال سجده شک در رکوع داره، پس یک حکم داره، یا رکوع کردی یا رکوع نکردی، یک حکم. شما میگین استصحاب میگه رکوع نکردی، قاعده تجاوز میگه رکوع کردی، پس سر تعارضش این بود. طبق این تصویری که ما عرض کردیم اصلا تعارضی مطرح نیست. کلا استصحاب شأنش اینه که حال قیام رو نگاه بکنه قبل از رکوع، در قاعده تجاوز رکوع نگاه میکنه. خب دوتا دیده یه دوتا لحاظه، اصلا احتمال تعارض درش نیست. اصولا در باب اصول مسئله کشف لحاظ نیست، یا به تعبیر
دو
موضوع میشه، لکن با تشریع، با لحاظ، با جعل. یکی اگر حالت سابقه رو دید یک جعل میکنه، اگر حالت سابقه رو ندید، ببینید تا ندید تمام شد دیگه، نه اینکه اینجا جای استصحاب بود اما ندید، تا ندید تمام شد. میلگه بلا قدره کرد، رکوع دید، یعنی به عبارت اخرى آمد یک زاویه دیگه دید. مجموعه عمل، شما دارین عمل رو انجام میدین، جزء قبلش و جزء بعدش انجام دادین، این مجموعه برای شما این حالت کشف میاره که رکوع در اینجا. لکن این کشف رو ما اسمش میشون کشف ابداعی. فقط بحث محل بحث اینه که مثل آقای خویی میفرمان رو این کشف حساب کرده، مثل مرحوم آزیام یک کشف رو الغا کرده، یا شبیه این تعبیر رو مرحوم آقای بجنادی دارن که در اینجا شارع کشف رو تتمیم نکرده. در باب امارات دو نکته هست، هم باید کشف باشه هم تتمیم کشف باشه. شارع نیامده این کشف رو تتمیم بکنه، لذا این میشه اصل عمل. ما عرض کردیم چون میگه هوه هینه یتوزه، وقتی کشفش از کریتش هینی شد، این نمیشه اماره باشه. در باب امارات کشف هینیت نداره، حیثیت نداره، مطلقه. پس هم شد 3-4 تعبیر الان در وسط آمد. پس در حقیقت اون نکته اساسی اینجاست، یعنی اون نکته اساسی اصلا تصور کلمه تعارض در اینجا مشکله. این خلاصه بحث. حالا 2-3 مورد مثال میزنیم تا اینکه این مطلبی که گفتیم. حالا اگر ورضا عرض کردیم، دیروزم از کرارن عرض کردیم، اگر حال قیام رو دید یعنی استصحاب عدم رکوع، اگر این حالت وسط دید یعنی استصحاب نگاه نکرده، اگر هیچ کدوم ندید گفت امز فی صلاته، هیچ کدوم ندیده، نه قیام رو دیده نه رکوع دیده، این میشه اصل غیر محرز. اون دوتا میشن اصل محرز، این یکی میشه اصل غیر محرز. پس اون نکات فنی به نظر ما این اصلا جای تعارض نیست تصوره. چرا؟ چون عرض کردیم در محل واحد ممکنه لحاظهای مختلف به هر لحاظی یک جعلی بکنه، این دیگه اصلا جای تخصیص نیست، جای تعارض نیست، جای حکومت نیست، جای هیچ کدوم از اینا نیست.
برای ما
مخشوب
نیست
لحاظ رو نگاه کرد،
در موضوع
رو بلا قدرکت، یعنی بلا رکعت، یعنی قیام نگاه نکرد، به استصحاب نگاه نکرده، به قیام دیگه استصحاب نکرد. محلش قابلیت جعل استصحاب داره، اما مجرای استصحاب نیست. وحدت محل اینطور نیست که مثلا بگه یه روایت بگه گوشت خرگوش حلاله که بگه حرام، اون تعارض اونجا معقوله، اینجا اصلا تعارض معقول نیست. حالا من برای توضیح مطلب، چون دیروز اینا آخر وقت گفتیم روشن شد، حالا فرض کنیم در مثل فرض کنیم مثلا همین رکوع یا مثلا اون مثالی که زدم تزکیه، گفتیم شما گوشت خریدین، سوال میکنه میگه تو هین سربریدن بودی، یعنی اسات تو از دست مسلمان گرفتی، یعنی قاعده سوره مسلم تز. اگر گفت دست مسلمان گرفتی که هین سربریدن نگاه نکرد، حالا اگر اینجور آمد گفت تو هین سربریدن دیدی، میگه بل دیدم یک مسلمان سربرید، میگه اگر مسلمان سربرید قبول بکن. ببینید خب در اینجا شما چی میبینید؟ از اون ور استصحاب، شما میگه اگه هینه سر بردن دیدی استصحاب عدم تزکیه، اینجا چی میبینید؟ یک دلیلی داریم مثل استصحاب، یک دلیل داریم به اصطلاح آقایون اسات و سه فی فعل الغیر، دیدی مسلمان اگر کافر سر بردن دیدی مسلمان سر بردید حکم به تزکیه بکن. نسبت این با استصحاب چیه؟ خب این دو صورت داره. ببینید صورت اول سوال میکنه من این گوشت خریدم نمیدونم، میگه در حین سربریدن بودی یا نبودی، میگه نه ندیدم، میگه اگر ندیدی پس حرامه، میگه در حین سر، میگه بودم دیدم یک مثلا زید سربرید، میگه نه دیدی دقیقاً، ببین دیدین دقیقاً سربرید، گفت ندیدم پس این حرامه، یعنی استصحاب رو منصوصا جاری کرد. دو دیدی مسلمان سربرید، این مزکاست، یعنی دقیقاً محلش و مجراش استصحاب و حکم تزکیه کرد. اگر مورد اینجوری باشه این تعارضه، تو اون 5 تا احتمال تعارض، تصریح به استصحاب شده و تصریح به تزکیه شده، این تعارض معنی تعارض یعنی
اون جملهش یک بار تعبیر شه ولی میفهمید،
میگه آقا من دیدم مسلمان سر برید، میگه شرایط دیدی، میگه نه ندیدم، میگه حرامه، این مزکا نیست. میگه دیدم مسلمان سر بریده، میگه شرایطش چی، میگه میگه چون مسلمان این حلاله پاک مزکاست، این دو تا دلیل اگه باشه این تعارض، تعارض اینجوری درست
تعارض،
نه واقع نیست، جعلی که کرده متعارضه، چون جعله خبر که نداره، میگه نمیدونم شرایط ما رو. در صورت جعل دو تا جعل شده، خب طبعا تعارض. از اون 5 تا احتمال که عرض کردیم تعارض، تخصیص، حکومت، ورود، روح ورود، از این 5 تا احتمال اوفق به قواعد در اینجا تعارض. جهل ما
نسبت به حکم
باید
باشه که با این
تشکیل، اصلا این در شبهات موضوعی از خب میانی، اصلا کل شبهات احتمال اینه که احتمال. احتمال دوم شما استصحابتون در مورد خاص نیومده، استصحابتون لا تنقض الیقین به شک عامه. ببینید یک عام دارین لا تنقض الیقین بشه، یک خاص داره میگه من شک کردم این درست شد، زید سر برید، زید مسلمان شیعه سر برید، اما شک کردم، امام میگه مادام مسلمان بود به حلاله مزکاست، خب این درست مورد سوال درست دقیقا همون جاییست که استصحاب جاری میشه، لیکن استصحاب به عمومش جاری میشه نه به نصوصیت. از اون 5 تا احتمال اوفق به قواعد اینجا تخصیص، هر بابای خویی که اینجا گفته، حکومت هم اینجا معنا نداره، تعارض هم معنا نداره، چون اونجا یک حکم عام کرد به حالت سابقه برگرد، اینجا حکم خاص کرد که حالت سابقه هم داشت، لحاظم کرد حالت سابقه، لکن دست مسلمان رو دید حکم عوض کردیم، میشه تقصیر روشن شد؟ اگر نکات فنی روشن شد، اگر تصریح کرد که من نمیدانم گفت مزکاز و تصریح کرد که من نمیدانم گفت میت است نخور حرامه، این تعارضه. اما اگر به نحو عام گفت لا تنقض الیقین بشه، یعنی حالت سابقه رو دید و در اینجا حالت سابقه رو هم لحاظ کرده، فقط دست مسلمان رو دیده،
چطور لحاظ کرده؟
چون میگه به این تزکیه نمیدونم شرایط مراعات شده نشه، اصلش هم دارم تزکیه.
اون مرده میگه سائل میگه نمیدونم حضرت دور لحاظ نگه، حضرت میگه بخور،
نه میگه اگه گفت مزکاست، حالا بخورم حتی اگه گفت، دقت بکنید جواب حضرت که این مزکاست، این معناش اینه که عنوان دست با فرض حالت سابقه و جهل به رفع حالت سابقه میگه مزکاست به خاطر دست مسلمان، مسلمان سر برید. این عادتا اوفقه به قواعد تخصیصی جای حکومت هم نیست، تصویر حکومت نداره، مثل همون بحثی که آقای خویی اینجا داره در قاعده فراغ، آقای خویی قاعده تجاوز رو با استصحاب تخصیص دید. اینجا اگر خوب دقت این ظرافت کار، اگر ما باشیم اوفقه به قواعد به قول عالم تعارض مستقر نیست، تخصیصه، یعنی گفت شما به حالت سابقه برگرد الا دست مسلمان رو دیدی دیگه به حالت سابقه بر نگرد، اصالات و صحه فی فعل الغیر، معناش اینه که به حالت میشه تخصیص، انصافا ما باشیم میشه تخصیص. اما اگر آمد با اینکه حالت سابقه داشت، ببینید سربریدن، گفت آقا این حیوان رو من خریدم از قصاب، میگه از قصاب مسلمان گرفتی پاکه، اینجا ظاهرن آقای خوی اینجا میخواد تخصیص بگه، مثلا حق اینه که یا آقایون مثل مرحوم ناینی اینجا هم حکومت گرفتن، ما اینجا روح ورود گرفتیم، فرق ما با آقایون اینه. سه تا مثال زدم که روشن بشه.
این روح ورود در اون بحث تزکیه مطرح نمیشه
در چه؟
در همین مثالی که در مورد تزکیه،
در مورد تزکیه که نتیجه شه، لسان دو دلیل داریم میگیم،
خب لسان دو دلیل
به نظر ما لسان دو دلیل، چون دو حالته ولو در محل واحده، اما دو لحاظه، این میشه روح ورود، این دیگه نه حکومت نه تخصیص. من در حقیقت معتقدم مرحوم ناینی هم اول حکومت رو گرفت بعد گیر کرد، این نکته گیرشون همینه، یعنی اشکال کارشون همینه. پس مثال من روشن شد برای شما؟ مثال اول اگر بگه سوال بکنه دیدم مسلمان سر برید، شک کردم که آیا شرایط محقق بود یا نه، در یک روایت آمد بله این مزکاست، در یک روایت آمد نه این میت است، اون طبعا تعارض، این طبعا استصحاب منصوصون علیه اینجا و اصالت و صحیح فی فعل غیر هم منصوصون علیه با هم تعارض دارن،
تعارض دو
اصل، دو تشریعه،
نه
اماره، اصلا دو اصل، دو جعل، شاره دو جعل کرده و نمیشه دو جعل بکنه. اما اگر یک کلی بود، استصحاب بود و در مورد ما نحرافی منصوص آمد که مسلمان دید، این تصور شده حکومته، نه به نظر من اوفق به قواعد تخصیصه، یک عامی هست که حالت سابق، اینجا هم حالت سابق دیده، یعنی حین تزکیه رو دیده، لکن چیزی که اضافه کرده وجود دست مسلمانه، دقت کردی؟ این میشه تخصیص دیگه، یعنی شما همه جا به حالت سابقه برمیگردید، دست مسلمان آمد دیگه حالت سابقه برمیگردید، میشه تخصیص دیگه، عبادت نخواهی تخصیص، روشن شد؟ اما اگر عام گفت تخصیصه، اما اگر اینجور گفت اصلا آمد حالت بعد از حالت سابقه رو دید، ببینید حالت بعد از حالت سابقه، مثل این که گفت، نگفت شما سر بریدن، گفت از دست مسلمان، ببینید خریدن از قصاب بعد از سر بریدنه، یعنی اصلا سر بریدن نگاه نکرد، نگاه به این کرد شما از قصاب مسلمان خریدی یا از قصاب کافر خریدی، پس این سربریدن این حالت سابقه نگاه نکرد. اینجا عبارت ظاهره عبارت ناینی مثل حکومت هست که اینشون عجیبه، صاحب مرحوم آزیام همینطور، اول حکومت بعد میگه بین عبید برگردن به این مسئله موردی، اینجا آی خویی بگه تخصیص، و عرض کردیم ادعیم که تعارض میدونن، عرض کردیم به ذهن ما اوفق به قواعد روح ورو در اینجا وقتی که اصلا اون حالت رو نگاه نکنه، لحاظ نکنه، این میشه روح ورود. پس 5 تا احتمال شد، اینه خوب دقت بکنید، این 5 تا احتمال همیشه در ذهن مبارک باشه. تعارض هست، تخصیص هست، حکومت هست، ورود هست و روح وروده که این حقیقه اضافه کردیم. این 5 تا حالته. لحاظ بین دو دلیلی که یکیش متکفل اصل عملیست، نکته اینجاست، نه مثل من شک بین سلاس و الاربع فلی ابن الاکثر ولا شکل کسی رشن. اونجا نسبت نسبت حکومته، تخصیص هم نیست، تعارض هم نیست، روح ورود هم نیست، اونجا نسبت نسبت حکومته. لا شکل کسی رو شک شهر میده من شک بین سلاس و رو. پس نکته ای رو که ما الان داریم عرض میکنیم، بحث ما در جاییست که دلیل متکفل اصل عملیست، خوب دقت بکنید، مثل قاعده فراغ، مثل قاعده بنابراین که اصل باشن و اماره نباشن. دلیلی که متکفل اصل عملی شد، من میخوام نکتهش این بگم، چون اصل عملی حیثیتیه، کشف مطلق نیست، کشفی هم که درش هست حیثیتیه، هو هین به سایو سلی اقرب الالحق من هو اقرب الالحق، این اقربیتش هینیه، اگر هینی شد متناسب با اصل عملی است. این راجع به بحث دیروز، چون آخر بحث بود و من اجمالا عرض کردم، فکر میکنم دیگه امروز کاملا نمیدونم تکرار ما سبق شد از اول بحث تقدم امارات تا اصول تا اینجا دیگه همه رو جمعش کردیم. 5 احتمال اساسی هست، عرض کردیم ذوق فقاهت این طور اختیار که این موارد با هم دیگه فرق بگذاریم. در تخصص اصولا لسان دو دلیل نگاه نمیشه اساسا، میگن این خارجه تخصص، مثل اینه که بگه اکرم العلماء، مثلا بگه اهن الجهال، دو تا ربطه اصلا ربطی به هم نداره. نه اون جهال با علماء واقعا ربطی، اینجا با تشریعش ربطی به هم نداره، نکته اینه، اونجا جهال با علماء واقعا ربطی به هم، کاری به اهن و اکرم نداریم، واقعا جهال با علماء ربطی به هم نداره، اینجا با تشریعش ربطی به هم نداره، این شو روح ورود. بدون اینکه نظر لفظی باشه، خود تشریع، خود روح تشریع این اقتضا رو، خود روح جعل این اقتضا رو میکنه که به هم دیگه ربطی نداشته باشن. این بی ربط بودنشون مال روح وروده. این راجع به عرض کردیم ما این دو سه روزی مطالب مرحوم استاد رو با عنوان به اصطلاح بعد تعارض استصحابین هم خواهد آمد، انواع تعارض و اصول رو ما با این ضابطه ای که عرض کردیم به ذهن خود ما روشن شد انشاءالله تعالی. نکته های فنی که هست، این نکته فنیش این از این 5 احتمال یکی یکی باید بررسی بشه. نه نمیشه است. در محل واحد تعارض نداره.
مثل آقای خویی که خواهد
به
اماره بوده، نه هر دوی باید بشه
دیگه. ها ایشان یک بحثی داره، چون اون بحثی الان میخونم، اون یک نکته ای که ایشان داره اون جمله داره. ما عرض کردیم این مقدار عبارت آقای خویی رو برای چیزی، اولا ایشون مسئله که اینجا مطرح کردن که گفتن جزء به اصلا جهت کشف داره، هم در قاعده فراغ هم در جهت قاعده تجاوز، لکن اون نکته اساسی این بود، آزیا میگه این جهت کشف رو شارع الغا کرده، این حرف مرحوم آزیا دیده، مرحوم آقای بجدون در جل اول قواعد نوشن تتمیم نکرده، نکته اماره این است که کشف داشته باشه و تتمیم. ما نکته رو که عرض کنیم، یک این بود که اولا کشف نیست، انکشافه، به طبق اون فرقی که ناینی بین کشف و انکشاف، کشف الواقع و انکشاف الواقع، نکتهش این بود. و نکته دوم بود هینیت، هینیت توزه، طبیعت کشف اماره هینیت بر نمیداره، اماره اماره است دیگه، هینیت توش معنا داره. اگر بیانه آمد گفت اینجا قصبه، بگیم هینی که گفت قصبه، این بیانه نمیشه که، اون هینی که گفت قصبه، بیانه بیانه است دیگه، شما رو به واقع میرسه، هینیت توش معنا نداره. چرا؟ خب این چون وجدانن هست ارتکاز رو ببینید، بیاییم وارد بشیم درست تحلیل بکنیم، این بهتره که دیگه باز
نه،
چون
بیانه که کاشفیتش خیلی قویه، چون خود خبر ثقه خب بلا اشکال مدار کاشفیت داره، دو تا زمینه بشن خب احتمالش به قول آیون اگر هر خبر مثلا 30% بیاره، دو تا خبر 60% نیست، دو تا خبر 80%، چون زمینه شم یه چیزی بهش اضافه میکنه.
سه تا معاینه دلیل میورده که سه تا دیگه اطمینان میشه، دو تا هم نمیشه. یعنی حضرت فرمود سه تا بعد
ما میدونم به هر حال حضرت اینطور نیست که کلامی فرموده باشن با جنیا صحبت کرده، ما میفهمیم یه ارتکازاتی هم داره. بعد مرحوم آقای خویی عرض کردم ایشون ظاهر عبارت
اینجا باید بگیم انکشافه نه کشفه.
بله ما انکشاف گفتیم، اصول عملی انکشاف، اصول مهرزی. بعد ایشون فرمودن که یک جهت کشف داره که حالا گذشت. ایشون ظاهرش اینه که ظاهر این استدلال، البته ایشون تصریح ندارن، البته ایشان بله ایشون ارجاع قاعده فراغ میخوان به این بدن که اثارات عدم الغفله، اساطع عدم القفله یک اصل ثابتی نیست فی نفسه، به این که در مراد ظاهر عبارت ایشان در اینجا این است که مثلا التفات درش، اما ایشان در امر رابع به عنوان به اصطلاح تنبیهات قاعده فراغ، حالا اگه تنبیهات بیان بیان امور در امر رابعش، اون مطالب در صفحه 362 و 334، این مطلب در صفحه 260، این مطلب در 40 صفحه بعدش 306، الامر رابع هل یشترط فی جریان فی نداره، هل یشترط جریان قاعده الفراغ و تجاوز به عدم العلم بالغفله، بله ام تجری حتی مع العلم بالغفله، بله. بعد ایشون میفرماید عدم العلم بالغفله، این در این امر یعنی اعتبار این است که علم داشته باشه، علم نداشته باشه به غفلت، نه اینکه اعتبار به این است که علم به عدم غفلت داشته، همین که علم نداشته به غفلت کافیه. اینه ایشون در امر رابع دارن، یه تکرار حرف سابقشون هست، فقط در اینجا یک روایت رو ذکر کردن که اگه حالا مناسبت پیمان ما اون روایت بحث میکنیم، والا چون روایت به حسب ظاهر به قاعده فراغ تجاوز ربطن، خودشون هم گفتن ربطی نداره. به هر حال اگر مناسبتی شما تعرض اون روایت و نکات فنیش میشیم، به هر حال آیا قاعده فراغ و تجاوز جایی میشه که بدانیم ملتفت بودیم یا ندانیم ملتفت نبودیم؟ این دوتا ظاهر عبارت ایشان عدم العلم بالغفله است، عدم العلم. البته ایشون استدلال بر این مطلب که کدوم یکیه نفرمودن، و طبعا چون ما اصلا این مبحث قبول نکردیم، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم طبیعتا بحث فرضیه، منم با بحث فرضی کنار نمیام، چون عرض کردیم علم حقیقتش تصدیقه، اصولا یک فقیهی اصولی یک مبنای قبول میکنه، این مبناش همون مقداری نیست که ابراز بکنه، یک نفسیت خاصی هم پشت سرشه. ما هم که این قبول نمیکنیم حتما با یه تفکر خاص، با یه مجموعه فکری خاص، لذا علم رو ما تصور به این که مثلا بگیم ایشون اینجور، حالا اگر ما مبنای ایشون داشتیم اینجور، این روشن نیست بودیم چون اون مبنا رو نداریم، به خود چرا بس. لکن فقط یه نکته ممکنه این رو عرض بکنیم، مراد ایشان مگر تمسک به سیره قاعده فنیش رو عرض میکنم، و الا انصافا اگر ما باشیم و این دو روایت که ایشون ذکر کردن هوه هینه توزه ارکرم انها هینه شک، اگر این باشه ظاهرن از کریت میخواد، یعنی التفات میخواد، ظاهر این رو باید اینه. حالا من اصلش قبول نکردیم بحث دیگریست، ایشون هم قبول کردن که نه عدم العلم به عدم الغفله، این از این عبارت در نمیاد ما باشیم و صدر عرفی، حالا ایشون فقط میگن علم نداشته باشه. هو هینن صرف و کان هینن صرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، کان هینن صرف اقرب، ببینید اقرب الى الحق یعنی واقع رو و اقربی، این طور فرض کرده، این با عدم العلم به عدم الغفله نمی سازه، نه نه، یعنی شو مخواد بگه، مخواد اینه بگیم که آیا در باب قاعده فراغ باید احراز بکنه التفات در این عمل یا نه؟ نه ایشون میگه همین که علم نداره که غفلت کرده کافیه.
علم نداره که غافل نیست،
یعنی یک دفعه علم داره اصلا غافل بوده، حین نماز حواسش جای دیگه بوده، یه دفعه علم داره که حین نماز ملتفت بوده، یه دفعه علم به این نداره. ایشون میگه فقط این مقدار علم نداشته باشه که غافل بوده، همین مقدار کافیه، نه علم داشته باشه به التفات. ایشون حرفش اینه که آیه عرفان نموز گفتن، راست عبارت ایشان اینه. لکن انصاف قصه، مگر ایشون تمسک به سیره کرده باشه؟ بلا خب اگر بنا بشه روایت بیاد، روایت تحلیل سیره میکنه دیگه. اولا سیره دلیل اجمالی، تمسک به سیره خیلی مشکله. ما هم که میدونی اخلاق ما هم که اهل آمار اینا نیستی که یک سوالی رو که اقلا یا التفات شرط یا نه، اهل یه حرفا که نیستی بر عبدالله خود، هر کسی برای خودش یه چیز میگه، میگه سیره اینو، میگه سیره لذا، اصلا سیره به نظر اون یواشا رو حذف بکنیم، چون یه سر و ته درستی نداره. هر کسی گوشه زیر زمین نشسته برای خودش ادعای سیره میکنه. نه آماری داریم نه حرفی داریم. انصاف قصه اگر بخواییم سر و ته درستی نداره. تازه بعدش هم درست شد وقتی روایت آمد، خب روایت تحدید سیره میکنه. خب اگر دلیل ایشان اینه، خب دقت بکنه، اگر دلیل ایشان اینه حینه یتوزع اذکر، ظاهرش من اینطور میفهمم، یعنی باید در حین عمل ملتفت باشه.
ایشون هم متوجه شده خلاف
ظاهره،
میخواد تلاش بکنه
و همون یک جور درستش بکنه. خب خلاف ظاهره که نمیشه درستش کنه، این که عذر بدتر از گناه که بله میدونم باطله، میخواد درستش بکنه که خیلی بدتر شد، خیلی احتمال ندیم در حق بزرگان انشاءالله تعالی
که مخواد خب
نه ایشون که علت گرفتن، چون قبول کردم ناینی فرمود حکمته علا یاد عرض کردم. خوب دقت بکنید، بعضی ها اینجوریه علا اون مبنا، من علا اون مبنا نمیگم، چون بحث فرضیه، من اصلا تو بحث فرضی وارد نمیشم، لکن نحوه بحث علمی رو میگم. اگر دلیل ما این روایت باشه، به نظر من التفات توش هست، اذکر نیست اینطور، به ذهن اینطوره. به مجرد این که من علم نداشته باشم که غافل نبودم، این ظاهرا عدم العلم کافی نیست، علم به التفات شرطه، ظاهرش اینطوره.
اصلا معنای
افعل تفسیر همینه، هوه هینه یتوزع اذکر منه. شاید ایشون دیده خیلی خراب میشه قاعده فراغت تجاوز و ازشان عدم العلم نوشته. خب انصافش که این نیست. سیره هم که عرض کردیم، بهترین که این سیره اوغلا باب بشه ببندیم، مثلا این سر و ته درستی نداره، حجیتش هم روشن نیست، اونو درش بندی. وقت بر فرض اون سیره بود، وقتی ایشون تمسکش به این دو تا روایته و کان هین انصرف اقرب الی الحق، ببینید پس یک حقی یک واقعی رو تصور کرد، این باید مناسب با التفات نه عدم العلم. انصافا این استظهار ایشان از روایت ما، اگر روایت قبول کردیم و مثل مرحوم ناینی حمله بر چیز کردیم، بر حکمت کردیم، هیچی، و الا انصافش در این جهت با ایشان هم نمیشه موافقت بکنیم. البته طبق نظری ایشان، طبق این نظریه قاعده فراغت جز موردش کم میشه، مثلا ما غالبا تو نماز حواسمون خیلی جاها میره غیر از نماز، و این باید بگیم قاعده فراغت جز جاری نمیشه تو نماز. شاید ایشون دیده خیلی مشکل برخورد کرده، لذا این عدم العلم مطلب، لیکن واقع مطلب این نیست. اگه ما باشیم واقع، این دوتا تعبیر به التفات میخوره، یعنی قاعده فراغ و تجاوز جایی میشه که این عمل ملتفت باشه. روشن شد؟ عدم العلم کافی نیست. ما دیگه بحثمون، البته مطالب دیگه هم راجع به آقای خویه هست.